נעשה חודש יפה חוסר שלא היינו אותה ידע מתי נעודדו.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الزمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اون بحث یزید کنسی و ابو خالد که عرض میکردم، من یه آمارگیری کردم، حالا بعد تکمیلش هم میکنم، تکمیل شدهش رو بعد عرض میکنم. توی اصحاب الصادق و اصحاب الباقر رجال شیخ یزید نامهاش رو که ایشون ذکر کرده، اونایی که کنیه براشون ذکر کرده فقط کنیه ابو خالد ذکر کرده، اما در مورد من تو تهذیب الکمال مزی مراجعه کردم، یزید نامهاش 119 نفر بودن. از این 119 نفر 59 نفرشون رو کنیه براشون ذکر کرده و 60 نفرشون رو کنیه ذکر نکرده. از این 59 نفر 2 نفرشون رو اختلافی کنیه ذکر کرده، مردد بین ابو خالد و غیر ابو خالد. غیر از این 2 نفر 11 نفر دیگه شون رو کنیه ابو خالد براش ذکر کرده. به نظرم 8 نفر ابو عبدالله ذکر کرده، بقیه کنیایی که ذکر کرده تک نفریه، کنیای عجیب غریب. یعنی عرض کنم 11 و 8 میشه 19، 40 نفر یا 40 نفر، 40 تا کنیه تک فردی منفردات ایشون ذکر کرده. حالا من می‌خواستم خصوص کسایی که اصحاب الصادق و اصحاب الباقر علیهم السلام هستن، خصوص اونها رو، ولی گسترده‌تر از باب اصحاب الباقر و اصحاب الصادق رجال شیخ رو آدم بررسی کنه، اون شاید دقیق‌تر باشه، چون ممکنه در زمانهای مختلف نحوی تکنی به این اسم مختلف باشه یا در مکانهای مختلف باشه. اینی که حالا اگر محور بررسی رو آمارگیری رو خصوص اصحاب الباقر و اصحاب الصادق که این یزید کناسی و یزید ابو خالد غماز تو این طبقه هستن قرار بدیم، شاید آمار دقیق تر باشه. اینی که اینو نرسیدم، این نیاز به یه بررسی جامع تری هست. اگر حالا مواردی که کل موارد اصحاب الباقر و اصحاب الصادقی که کنیه برای چیز ذکر کرده آدم آمارگیری کنه، شاید بحث روشن‌تر باشه. در این که به هر حال مشهورترین کنیه مسمین به یزید ابو خالده، این تردیدی درش نیست، اما حالا چقدر این آمار رو میتونیم دقیق‌تر ذکر کنیم اونش رو یه مقداری بعدا هست. خب بگذاریم بحث ما در مورد این بود که در آیه شریفه قرآن، در آیه ارث، کلمه ولد به کار رفته. یکی او یوسیکم الله فی اولادکم لذکره مثل حفظ الانسیان، یه جای این یه کلمه اولاد اینجا هست. دو تا هم در مورد سهم پدر و مادر هست که ولد و وجود ولد و عدم وجود ولد اثرگذار هستن نحوه سهمشون. 2 جا هم در مورد زوج و زوجه هست. 5 بار در این دوتا آیه کلمه ولد و اولاد به کار رفته. پس این بود که این اولاد آیا اولاد مستقیم هست یا اعم از اولاد مستقیم و اولاد باواسطه. ما میگفتیم اونجوری که ما میفهمیم و به نظر ما میرسه، اولاد ظاهرش اولاد باواسطه است. فوق العاده مستقیمه. یه توضیح قبلا هم دادم باز تاکید بکنم، ببینید کلمه ولد خودش به معنای زاده است. ولد یعنی مولود دیگه، مولود یعنی زاده شده، و این زاده شده اگر به یک شخصی حقیقتاً یا تقدیراً اضافه بشه ولد شما، این ولد شما اضافه ولد به یک شخص خاص، ما بحثمون اینه که این اضافه اطلاقش اقتضا میکنه که مراد مولود مستقیم باشه، مولود باواسطه، خلاف اطلاق این اضافه است. و چون خلاف اطلاق هست، اگر در جایی با یک قرینه خاصی اون اطلاق رو ما مقید کردیم تجاوز نمیشه. ما اگر گفتیم مولود زید چه با واسطه چه بی واسطه، اینجا کاری کردیم که اطلاق که بر مبنای سکوت از ذکر غیره شکل نگیره، بنابراین مجاز نیست در اینجور موارد. نه اینکه اصل کلمه مولود لغتاً به معنای مولود مستقیمه، مستقیم و غیر مستقیم بودن از اطلاق اضافه استفاده میشه. مثل کلمه معلول، ما میگیم این شی معلول شی دیگریه، معلول اطلاقش اتضاع میکنه معلول مستقیم باشه. این آقا این کار رو انجام داد، ظاهرش اینه که خودش انجام داد یا با دستور دادن مستقیم انجام داد، اما کسی که باواسطه، حالا اصلا انجام داد ظاهرش اینه که خودش انجام داد، اما اینکه در سلسله علل شی قرار گرفته بگیم انجام داد، اینا خلاف اطلاق قضیه است. سب کنید عرض کنم خدمت شما، این چیزی بود که ما سابقه عرض میکردیم. حالا به تناسب این بحث وارد روایات شدیم، گفتیم از روایات استفاده، میخواستیم ببینیم آیا از روایات برخلاف این معنایی که ما استظهار میکنیم معنای استفاده میشود یا استفاده نمیشود. آن چیزی که از روایات استفاده کردیم این هست که در اصل ارث بردن، اولاد و اولاد اولاد اینها مثل هم نیستند، یعنی نوه دختری و نوه پسری جنسیت خودشون رو ملاحظه ما نمی کنیم. نوه دختری سهم دختر رو میبره و نوه پسری سهم پسر رو میبره، ولو نوه پسری دختر باشه سهمش لذکر مثل هزل اون سیعین نیست، یعنی در واقع لذکر مثل هزل اون سیعین رو نسبت مادرهاشون باید در نظر گرفت. خب این یه مرحله بحث بود که از گفتم از روایات استفاده میشه. یه مرحله بحث دیگه این هست که نوه جانشین پدر و مادر میشه و اطلاقش اقتضا میکرد که هم جانشینش میشود از اصل ارث بردن، هم جانشینش میشود در حاجبیت و مغیریت. بنابراین اینی که فهم پدر و مادر در صورت وجود فرزند و در صورت عدم وجود فرزند مختلف است در اصل سهم داشتن یا نداشتن، و همچنین سهم زوج و زوجه در صورت وجود فرزند سهم ادنا دارن و در صورت عدم وجود فرزند سهم اعلا دارن، این اختصاص به ولد مستقیم نداره، ولد باواسطه رو هم شامل میشه. اینجا خب یه سری صحبت هایی هست که حالا این حکمی که از این روایت استفاده کرده آیا ازش استفاده میشه که آیه کلمه ولد که در این آیه هست، در چهار جای آیه هست، این ولد به معنای عام ولد باواسطه یا ولد بیواسطه به کار رفته؟ یا اون اولادی که یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، اون مراد از اولاد چیه؟ اولاد مستقیم، اولاد بواسطه، از اون یه بحثی هست که باید در ادامه بحث کنیم. قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، مناسب دیدم که اصل بحث که ولد شامل ولد ولد هم میشه یا نمیشه رو تکمیل کنیم. ما وارد بحث تفصیلیش نشده بودیم. اینجا مرحوم سید مرتضی مفصل بحث کردن و قائل به این هستن که ولد تعمیم داره، هم ولد ولد رو شامل میشه هم ولد مستقیم رو. حتی اون مطلبی که ما از روایات استفاده میکردیم به اون قائل نیستن. ایشون میگن که نوه ها رو خودشون رو باید در نظر گرفت، نه مادرها و پدرهاشون و واسطه اتصالشون به میت رو خودشون باید ملاحظه کرد. ایشون یه سری استدلالات رو مطرح میکنن، ببینیم این استدلالاتشون چه شکلیه. من حالا یه مقداری بعضی از استدلالات ایشون رو جا به جا نقل میکنم، یه قدری ترتیبش رو به اون ترتیب که ایشون مطرح کرده مطرح نمیکنم. من در رسائل شریف مرتضی جلد 3 صفحه 264 نقل میکنم. نمیدونم در کتابای دیگش، به نظرم تو ناصریات بود، توی یک کتاب دیگش هم بود این بحث، ولی در ناصریات بود. به نظرم در ناصریات این مطلب بود، من ناصریات مراجعه نکردم. این بحث دیگری هست که توی رسائل شریف مرتضی جلد 3 صفحه 264 این بحثش وارد شده. بله؟ تو نه، بحث خیلی مفصلیه، این بحث مفصل و قابل توجه. نه، این بحث اصلیش بحث عرف، بحثایی که با عامه و اینا داره، در ضمن یک بحث مفصل، اصلا بحثش خیلی بحث طولانی و مفصلیه، در ضمن بحث این موضوع هم پرداخته و مفصل اونجا با مرحوم فضل بن شادان مناظره و بحث کرده و مطالب مرحوم فضل رو آورده و نقض و ابرام کرده که حالا بشید برده. اولین وجهی رو که ما نقل میکنیم از ایشون این هست که میگه لأن الاجماع واقع على تسمية الحسن والحسين علیهما السلام و انهما ابناء رسول الله صلی الله علیه و آله و انهما یفضلان بذالک و یمدهان ولا فضیلت ولا مده فی وصف مجاز مستعار فثبت انه حقیقت. بعد یه سری چیزای دیگه رو میاره، بعد هم دوباره شبیه این رو داره که این جمله و هازان، بله، ابنا من ابنا نوشتم، ابنا نوشته، باید ابنا باشه، باید، نه ابنا ابنا داره، ابنا رسول الله ابنا رو در تبعیه به کار میبره، چون چی؟ نه چی؟ همزه آخرش نداره؟ نه، اون که من اینجا یادداشت کردم ابنا رسول الله هست، اشکالی نداره ابنا رسول الله را هم گفتن، چون جمع رو در تثنیه اینا به کار میبرن، به کار بردن جمع در تثنیه اشکالی نداره، ولی بله، نه مشکلی نداره، مشکلی نداره. بحث این هست که صیغه جمع رو در مورد نه 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 همه یه نه نه الحسن و الحسین دیگه ضمیر جمع بشونده، نه 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 همه یه نه الحسن و الحسین دو فضلان بذاره که یوم نهان مانعی نداره ابنا رو چی؟ منم نمیخواد نه من دارم چی میگم؟ شما اصلا جمله اصلا من جمله رو ترجمه میکنید. بحث من این هست که صیغه جمع رو برای مثنا به کار میبرن. عرض کنم خدمت شما شبیه این، خب یه بحثی هست، خودش تو مفصل جا که جمع رو در مورد تکنیه به کار میبرن نمیبرن. به نظرم یه جایی سید مرتضی هم این بحث خود مرحوم سید این رو داره که جمع رو در تکنیه به کار میبرن یا نمیبرن. حالا اونو باید دیگه چون این رفتار شهید مرتضی خیلی بدچاپه، اصلا چاپش قابل اعتماد نیست، اینکه اصلش ابن رسول الله باشه و دو تا همزه ناقابل اضافه کرده باشن اون خیلی مهم نیست، ولی اصلا خدمت شما اشکال ادبی هم نداره خود کلمه ابنا. خب بعدش دوباره یک عبارتی رو داره که میگه تعبیر غازان ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی الحسن الحسین، انگار کلام هست امیرالمومنین رو نقل میکنه، کلام داستان جنگ جمل سفینه، جنگ سفین با محمد بن حنفی، جمله جنگ جمل رو نقل میکنه، جنگ جمل رو نقل میکنه که در اون حضرت امیر تعبیر میکنن هازان ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی الحسن و الحسین، ایشون میگه فعج را علیهما هذه تسمیه مادهن لهم و مفضلن والمدح لا یکون بالمجاز والاستعاره. این یک وجه. وجه دومی رو که عرض میکنم که این دوتا خاطر شباهتشون با هم نقل میکنیم و در مورد صحبت میکنیم این هست، میگه ولن تزل العرب فی الجاهلیه تنسب الولد الى جده اما فی موضع مدح او ذم، در موضع مرد یا در موضع زن شخصی رو به جدش نسبت داده می شود. خب بعدیشون یک سری استدلال های دیگه رو مطرح می کنه، موارد رو ذکر می کنه که کلمه ولد، یعنی استدلال سومش این موارد هست، یه موارد مختلف رو ذکر می کنه، میگه اینجا ولد در معنای عام به کار رفته. بعد انقل مطرح می کنه که استعمال اهم از حقیقت، جواب نه نه استعمال اهم از حقیقت نیست، دلیل عقل در استعمال حقیقت بودن. اون مطلب معروف به سید مرتضی که نسبت میده اینجا تقریبا صریح هست که همون مطلب معروف رو ایشون قائل هست و میگه نه استعمال، و این غیر از استدلال مدحه، استدلال مد یه چیز دیگه است نسبت به این دوتا مورد بحث مد میکنه، میگه استعمال مجازی مدح به همراه نمیاره، تو استدلال دیگه بحث مدح نیست، استعمالات مختلف رو ذکر میکنه و میگه که این استعمالات درش کلمه ولد در معنی عام به کار رفته، اصل در استعمال حقیقت بودن هست و امثال این ها. خب حالا اون تقریر دیگر رو آیون به اون سبب خب نمیپذیرند که استعمال، میگن استعمال اهم از حقیقته و ممکن استعمال به تجوز باشه، ولی یه تقریر مرحوم آخوند در اینجور موارد داره، میگن استعمالات مجازی استعمال به تأول و عنایت و امثالین ها باشه و این استعمالات کنه تأول عنایت درش وجود نداره، چون تأول عنایت درش وجود نداره کشف میشود که استعمال استعمال حقیقی است و حالا تعیین اونشو کار نداریم، تعیینی ایشون میگه موضوعش اینه، حالا تعیینن اونشو سنخشو نمیخواد بیان کنه که سنخش چیه، در اصل بوده از اول، بالاخره الان میگه لفظ ولد در معنای اعم از ولد و ولد الولد به کار میره. خب حالا اون موارد استعمال رو ما در موردشون صحبت میکنیم و آیا اصلا اینجا این مدل استعمال جا داره یا جا نداره اون رو هم در موردش صحبت میکنیم. اما این استدلالی که ایشون فرمودند، بعد حالا ادامهش هم یه بحثه با مرحوم فضل بن شازان داره که اونا رو هم در ادامه صحبت میکنیم. این استدلال اول و دومی که بر پایه این هست که تسمیه و المدح لا یکون بالمجاز و الاستعاره
با دومی در تناقض هستن؟
نه،
چون تو اولی میگه که مدح کردن با مجاز نمیزده، اما دومی در مقام مدح این استعمال
نه به اون چیز نداره. بحث این هست که جایی که میخوان مدح کنند این واژه رو به کار میبرن. این معنی نه اینکه قرینه مجازه، این به من نه 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 بحث قرینه مجازه، بحث ایشون این هست که این اما فی موضع مدح نعوذم در واقع مکمل همون استدلال هست. میگه میخوان مدح کنن، ببینید فرض کنید ما میخوایم یه نفر رو مدح کنیم، میگیم شجاعه، شجاعه، ولی وقتی میخوایم مدح کنیم نمیگیم ترسوه، که یه واژه‌ای باید به کار ببریم. نه حالا اون بحث اصلا رو نمیخوام بگم، میخوام میگم واژه باید واژه‌ای باشه که بار مدحی داشته باشه. فی موضع مدح در این جهه هست، میگه که این واژه رو در این واژه رو در مقام مد به کار میبره. در مقام مد که به کار برد پیداست که تجاوز نیست، چون اگر تجاوز باشه نه صبر کنه. این ایشون استدلالش همین هست، میگه اگر استعمال مجازی باشه من هدم نمیاد. یعنی ایشون میگه استعمال مجازی اون یه تشبیهه، یه استعاره. چه بدید اینا رو توضیح میدم چیز رو و این رو میخوام ببینید. نه اما فی موضع مدح نعوذمه حسنی یه جا رو به آقای رهنما مثلا نمیگیم من میگیم آقای آبیدی روه هم کجونی نه نه ببینید ایشون در واقع اینجوری میخواد بگه، این در واقع استدلال شبیه همون استدلال قبلیه، میگه اینجا استعمال میشود و در این استعمال با این استعمال مدح میکند طرف را، و اگر استعمال حقیقی نبود مدح طرف صورت نمیگرفت، یا استعمال می کند و با این استعمال طرف را ذم می کند، و اگر استعمال حقیقی نباشد ذم صورت نمی گیرد. آره هر دو اینا چی؟ آره دیگه به فرزند بودن. خب بحث ما این هست، ببینید آیا نفس اسم ولد مدحه؟ مدح به چیه؟ این که من اسمم اسم ولد پیغمبره این مدحه؟ یا واقعیتش مدحه؟ اون چیزی که مدح هست ارتباط نسبی با پیغمبره، اتصال نسبی با پیغمبره، و این اتصال چه اتصال مستقیم باشه چه اتصال با واسطه این حاصل میشه. اون چیزی که مدح اصلا مقام مدح اقتضا نمی کنه که مجازی نباشه، مجاز و حقیقت در مدح بودن نقشی نداره. حالا کلمه ولد پیغمبر رو در موردش به کار ببرین یا نبرین اون چه مهم نیست، ولد به اعتبار کاشفیتش از یک معنای واقعی مدح است. نه معنای واقعی نه استعمالی. ببینید بحث این هست، یک معنای واقعی وجود داره، اون معنا اتصال به پیغمبره. حقیقی دیگه نداره خارجم، اتصال حقیقی دیگه، نوه اتصال حقیقی با پدر بزرگ داره. ببینید بحث این هست که توجه فرمایید خصوصیات یک نفر به فرزندانش به نوهاش منتقل میشه. یعنی یک کسی میگن ولد العالم نصف العالم، اینجور تعبیرهایی که میکنن به این اعتبار هست که در واقع همون ویژگی هایی که پیغمبر داره که انه یک نوع به اصطلاح خصوصیاتی در نفس نفیس رسول الله صلوات الله علیه هست که این خصوصیات انتقال پیدا میکنه به فرزندان. این مدحی که اینجا هست اینه، میگه اینها لحمتون، تعبیر لحمت بعد روایات میکنه، بعض اتون بعض این پایتن که نه ادامه وجود پیغمبره. این بحث این نیست که ابن بودن، لفظ ابن یا لفظ ولد در موردش اطلاق می شود یا اطلاق نمی شود. یا مثلا جایی که شما میگید تو فرزنده، مثلا یک کسی اجدادش یزید بن معاویه باشه، میگیم تو یزید زاده ای. یزید زاده ای یعنی چی؟ یعنی اون پلیدی و خباثت یزید به تو هم انتقال پیدا کرده. انتقال فقط به فرزند مستقیم که نیست، به فرزند فرزندم هست، به چیزها هم هست. اینجا این نه اصلا به دختر پسر ارتباط نداره، نه نه نه، اتفاقا اینها اون بحث فرزند دختر و فرزند پسر هم ناشی از یک ذهنیت هست، اصلا به لفظ کار نداره. گوش کنید، گوش کنید بحث رو. اصلا اون بحثی که اونجا وجود داره یک بحث واقعی است که آیا ارتباطی که بین پدر و نوه دختری است همون ارتباطی هست که بین پدر و نوه پسری است ارتباط دیگه است؟ اون بحث بحث طرف استعمال نیست، بحث سر بحث لغت نیست که واژه لغت به کار میره یا نمیره. اونها هم بحث این هست که اونها میخواستن بگن دختر تنها یک وعاه، آن چیزی که خصوصیات رو منتقل میکنه و شخصیت شخص رو شکل میده گیر پدره. من بحث من دارم میخوام بکنم، بحث من توجه اشکال من به اینا، من دارم به اینا اشکال میکنم. این بحث اصلا بحث تصمیه نیست، اون بحثی که اینجا هست بحث اونها هم بحث تصمیه نیست. بحث این هست که ببینید و انما المرأت و وعاء، این تو روایت ما هم تو بعض جا هست که بعضی ها میگن که آقا فرزند دختری نوه دختری این ارتباطی با پدر بزرگ نداره، پدر بزرگ امیش، چون این مادر فقط یک ظرفی هست که نطفه پدر رو منتقل میکنه، یک وعاه مورد که نداره. این ذهنیت وجود داره که بحث اصلا بحثی هم که در مورد این هست که ما فرزندان پیغمبر هستیم، میخوان بگن که فرزند دختر هم همون ویژگی های فرزند پسر رو داره. اینجور نیست که انما المرأة و وعاء. نه نام اصلا اینجا دخالت نداره، اصلا بحث نام نیست اصلا تو بحثا. چی شد؟ من چی گفتم؟ من استدلالم این نیست اصلا، من استدلالم این هست که تبادع لفظ ولد به ولد مستقیمه. سید مرتضی میگه نه، در معنی عام هست، شاهد میاره میگه که ببینید گاهی یه بحث سید مرتضی این هست که اصلا چون استعمال شده ولد در ولد با واسطه، استعمال دلیل حقیقته. ما اون یه بحث دیگه است که باید در این صحبت میکنیم. من فعلا به اون استدلال کار ندارم، به استدلال اول داریم. استدلال اول این هست که مدح چون صورت گرفته و مدح نشانه استعمال حقیقیه، ما عرض میکنیم مدح به استعمال کار نداره، حقیقی باشه یا مجاز باشه. فرض کنه حقیقتا هم کلمه ولد پیغمبر رو به یه نفر بگن، حقیقتا ولد پیغمبر میگه مدحه. مد به اعتبار آن چیزی هست که این واقعیتی هست که از این به اصطلاح که این لفظ از اون حکایت میکنه و اون واقعیت درش مستقیم بودن و واسطه بودن فرق نداره، اون واقعیت و نوه پسری و نوه دختری فرق نداره، اون جور چیزا. و اون بحث های هم که در مورد ائمه بوده، ائمه اصرار داشتن که پیغمبر رو به عنوان پدر خودشون معرفی کنن، نه بحث لفظه که اسم پدر رو آیا در مورد من اطلاق میکنیم یا نمیکنیم. لا مشاعت خیلی اصطلاح در اسم گذاری چیز مهم نیست، واقعیت پدریت، یعنی که من لحمت من لحمت رسول الله، لحمت من لحمت. بحثر اینه، در واقع میخواد بگه که همون شخصیت پیغمبر انتقال یافته. این بحث به اینجا هم ناشی میشه، به اونم ناشی از اون بحث، اون بحثی هم که در مورد نوی پسری و نوی دختری اینا هست، بحث واقعیه، نه یک بحث لفظی. بحث این هست که آیا شخصیت شخص، هویت شخص از طریق پسر فقط منتقل میشه یا از طریق دختر هم منتقل میشه، و اون ذهنیتی که انما المرأة و این یک روایت پیدا کنیم، روایت جالبیه، انما المرأة و ها نه، اینا میگن که چون وعا هست، فقط وعا یه ظرفه، همه کارو پدر هست، پس بنابراین به روی دختری نمیشه گفت. لازمه که نمیگه چی؟ آه نه این نه غیر از این به نظرم یه جایی دیگه در مورد چیز هست، اون که بحث دیگه هست، بحث بله این المرأة. حالا من دیدم یه روایت دیگه، شاید هم به این تعبیر المرأة و راه نباشه، به یه تعبیر دیگه باشه که
بله
خب به یه معنی بله، به یه معنی هم جوره
نه، برای انتقال شخصیت
نباشه، نه نمونه هست، نه ببینید بحث اینه که نقص سیادت، نقص سید بودن خودش یک امتیازه، یک شرافته. حالا کسی نسبت به این نعمتی که داره، این نعمت رو پاس نمیداره، نعمت خدا که بهش داده شده انجام نمیده، کفران نعمت میکنه، یه مرحله بعدیه که به هر حال میگه الحسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکانه که مننا، اون شخصیت از موالیه ائمه که میگه چون تو مولای ما هستی، عضو پیوندی ما هستی، خوبیات دو برابره، بدیات هم دو برابره. این مطلب در مورد چیزش هم هست، نه انتقال شخصیتی هست، لهم از اون این انتقال شخصیتی معناش جنبه اقتضایی داره، ممکنه شخصی با وجود یه همچی چیزی که هست به اصطلاح یک شعری حسن غزنوی داره، حسن غزنوی شاعری هست، یک شعری گفته در مدح به اصطلاح ابوبکر عمر و چی هست، سید حسن غزنوی سنایی چیزش کرده، حجبش کرده، میگه شکر خدا حسن غزنوی نیم، نی ننگ مادر و نی چیه پدر، خلاصه الان یادم رفته چیزش رو، خلاصه میگه خدا رو شکر که حسن غزنوی نم، نه خلاصه آبروی پدر و مادرم رو ننگ مادر نیستم، که کسی که خلاصه سید اولاد پیغمبر هست، مدح ادای پیغمبر رو کرده و امثال اینها. خب این خودش یه بالاترین مصیبت هست که یه کسی سید باشه ولی به دشمنان اهل بیت وابسته باشه و اونها رو بخواد محو کنه. خب پس بنابراین این بحث اصلا به اون بحثایی که اونها ربطی نداره، بله این در چارچوب این که استعمال صورت گرفته و این استعمال آیا دلیل بر حقیقت بودن هست یا حقیقت بودن نیست، اون رو مثل سایر استدلالاتشون مطرح کنیم، که اینجا ابن رو در معنی عام به کار برده و استعمال دلیل بر حقیقت بودن هست و اون رو استدلال، این استدلال خاص به کار نبرید، مده بحث مده و امثال اینها، اون تنصب الولد الى جده، خب این استدلال ناتمامه. اما اصل ما میخواییم بگیم مد حقیقت هم نیست، مد نه به حقیقت نه به نجات، مد به واقعیت خارجیه و در این واقعیت خارجی، این واقعیت خارجی بحث اتصال به پیغمبر هست یا اتصال به شخص خاص هست و این اتصال درش مستقیم و غیر مستقیم نداره.
مثلا نوی
نه این تکیه ولد بودن اون نکته‌ای که میخواد روش چیز بیان کنه، نه ولد در مقابل نوه، این اصلا ولد در مقابل نوه نیست، اینو توجه بکنید. بحث زاده بودنه، مفهوم لغوی نوه یه ولد، یعنی پیغمبر منشأ ایجاد ما شده. این نکته ریشه داشتن در اون چیز، این کلمه ولد بیش از همه این مفهوم رو میتونه القا کنه. خب حالا صبر کنید اینا من حرف دارم، اینا رو اینه که آوردم. اما بحث اصل استعمالی که علامت حقیقت هست و علامت حقیقت نیست، خب ما یه موقعی ممکنه بگیم که یه تقریب، این تقریب هست که استعمال علامت حقیقت هست. اون مبنای که مبنای ناتمامیه، با اون اصلاحیهی که دانشمندان متأخر در موردش کردن که استعمال بلا تأولن دلیل الحقیقته. ببینید تأول یا عنایت، من میخوام یه توضیح در مورد تأول عنایت اینجا بدم. تأول عنایت رو یه موقعی ما اینجوری میخواییم بگیم که در واقع معنای عنایت رو اینجوری ممکنه تفسیر کنیم: در استعمالات مجازی بین مفهوم بدوی از کلمه با مفهومی که لفظ در او استعمال میشه یک نوع کنه تناقض بدوی وجود داره و اصلا شکلگیری مجاز بر پایه دو تا دلالت ذاتن متناقض شکل میگیره. ببینید ما میگیم رأیتو اسدن یرمی، اسد معنای اولیش ظهور بدویش در حیوان شجاع است، یرمی یعنی تیرانداختن، تیراندازی کردن. از یه طرف شیر یک ظهور داره، یرمی هم مثلا نصوصیت داره در فرض کنید تیراندازی. این دو تا واژه‌ای که با هم دیگه دو تا ظهور متضاد وجود داره، این دو تا ظهورها با هم دیگه چیز میکنن، به اصطلاح کسر و انکسار میکنن، نتیجه این میشه که مثلا ما میگیم از اسد رجل شجاع اراده شده. این آیت رو ممکن اینجور معنا کنیم: در موارد تجوز ظهورین متنافیین بدون وجود داره، ظهور لفظ و ظهور قرینه، و ظهور قرینه بر ظهور لفظ میچربه. بنابراین ما اگر بخوایم ببینیم آیا معنای حقیقی یا معنای مجازیه، باید ببینیم آیا بین اینها یک تحافظ بدوی احساس میکنیم، یک تناقض صدر ذیلی احساس میکنیم یا احساس نمیکنیم. این اصل این که البته جور دیگه اون بحث عنایت و تأول و اینها رو میشه معنا کرد، من حالا اون معناهاشو نمیخوام، اصل نمیدونم ادعا و امثال اینا اون حالا بماند. یک جور عنایت رو اینجوری معنا بکنیم که عنایت در جایی هست که بین، یعنی در موارد تجوز ظهورین، یعنی مقتضی ظهور متنافی وجود داره، دو تا شیء که هر کدوم ظهوری رو میطلبن و این ظهورا با هم کسر و انکسار میکنن. اتفاقا زیبایی کلام در مورد مجاز به خاطر همینه، یعنی کلماتی به کار میبره که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه به اینکه دو تا به اصطلاح ضدین. تو سایر مواردی که گاهی اوقات میگه که یه شعری چیز داره، مرحوم صاحب معالم داره، میگه فؤادی زائن اثر النیاقی و قلبی قاتن ارض العراقی، میگه دل من با به اصطلاح ناقه ها داره میره، ولی وجتنی قاتن، جسم من اینجا ولی دل من داره میره، و من عجب زمان حیاف شخص ترحل بعضه والبعض باقی. یک نوع تضاد ابتدایی، ببینید یه انسانی از زنده تکیش رفته تکیش مانده، این مقدار زیبایی های کلام در بر مبنای یک نوع تناقض های بدریه، تصویرهای متضاد هست که این تصویرهای متضاد در فعل و انفعالاتی که با هم دیگه انجام میدن یک زیبایی رو به کلام میدن و باعث میشن که کلام رو زیبا بکنن. این معنا میخواد بگه معنای حقیقی درش اینجور تضادها وجود نداره، ولی معنای مجازی درش این تضادها وجود داره. خب اینجور تحلیل بکنیم و ما در اینجا دل وجدان وقتی میگیم هازان ابنان هیچ گونه تضادی احساس نمی کنیم، هیچ گونه تضاد و تنافی در قلب اون احساس نمی کنیم و این کاشف این هست که این کلمه معنای حقیقی هست. این تقریب، این تقریب پاسخش همون مطلبی هست که در آغاز بحث گفتم که استفاده مباشر بودن، این که حتما باید ولد مستقیم باشه، از اطلاق است نه از مدلول لفظی. اگر استفاده از اطلاق باشه، قرینه ای که بیاریم که اطلاق رو نظر شکل بگیره از اول جنبه دافعیت داره نه رافعیت. اینی که ما دل وجدان احساس میکنیم که ما اگر بگیم که مثلا این شی معلول با واسطه او هست، هیچ گونه تنافی صدزه احساس نمی کنیم. معلول با واسطه اینجور نیست که از کلمه معلول یه معنای استفاده بکنیم، با واسطه چند تضاد بزنیم، ظهور این یکی رو برای دیگری ترجیح بدیم. علتش اینه که معلول فلان به تنهایی دال بر مستقیم بودن نیست. سکوت از ذکر با واسطه اون معنا رو میرسون. پس اگر تصویر به واسطه میکنیم از اول هم روح شکل نمیگیره، جنبه دافعیت داره نه جنبه رافعیت. و خود همینه، اینی که ما اینجا داره رو خلط میشه. من این تأکید میخوام بکنم برای این تحلیل، برای این که دل وجدان آدم اینجا احساس میکنه که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. بنی آدم، فرزندان آدم، آدم هیچ گونه احساس یک نوع تضاد ولی تضاد بدوی هم نمی کنه. علتش چیه؟ علتش اینه که از اول واژه بنی آدم در اون فضایی که اشاره به جامعه انسانی داره مانع شکلگیری دلالت اطلاقی میشه. دلالت اطلاقی با دلالت وضعی فرق داره. لفظی که بیاریم که دلالت اطلاقی شکل نگیره این باعث میشه اصلا مقتضی رو موضوعشو از بین ببره. از باب شبیه میدونید تو بحث اصول دو تا باب داریم، یه باب باب تضاهم داریم، یه باب باب ورود داریم. تضاهم جایی هست که دو تا چیه هر دو مقتضی دارن، اینا درگیر میشن، این مقتضیات با هم دیگه درگیر میشن، یه مقتضی اقوا مقتضی از اف رو از بین ببره. ولی ورود جایی هست که یکی نمیذاره اونجا اون موضوع پیدا کنن. در باب ظهور هم یک تضاهم ظهوری داریم، یک ورود ظهوری داریم. اینو تو بعضی کلمات مشهید دقیقاً هست که این بحث تضاهم و ورود فقط به احکام شرعیه نیست، در مرحله اثبات هم وجود داره. در مرحله اثبات در بحث مجاز بین دلالت وضعیه ذوالقرینه، یعنی اون لفظ اصلی، و دلالت قرینه تضاهم وجود داره در عالم ظهورات. نه هر کدوم یک اقتضایی دارن، این اقتضایات با هم درگیر میشن، اقتضای فعلی در اساس اقوى ظهورینه، اقوى المقتضیینه. این یه جوره. ولی جایی که از سنخ دلالت اطلاقی باشه، دلالت اطلاقی ورود در مقام ظهور رو ایجاد میکنه و ورود در مقام ظهور اصلا هیچ کنه آدم تنافی احساس نمیکنه، درگیری احساس نمیکنه. کنه اینو باید از همدیگه تفکیک بشه که ما چی ادعا داریم. اگه کسی ادعا میکنه که کلمه ابن وزن وز شده در ابن مستقیم، استدلال سید مرتضی با اون تکمیلی که از کلام متأخرین در موردش بکریم کاملا استدلال خوبیه. که واقعا وجدانن آدم بنی آدم اعضای یک دیگرن رو امثال اینا که میشنوه هیچ گونه در موردشون چی رو احساس نمی کنن. یک نوع اگر نه چون اطلاقیه یعنی ما احساس تجوز نمی کنیم، ولی لازمه نفی تجوز، لازمه نفی تجوز اثبات مدعای سید مرتضی نیست. حالا این رو اجازه بدید فردا این بحث تکمیل چی؟ چیه؟ حالا باید فردا این رو بیشتر بحث توضیح میدیم. ظهور اطلاقی، بحث اطلاق مقامی هست، اینا همش همینه دیگه، اطلاق مقامی دلیل واحد. حالا من بذارید من حالا همین رو فردا حالا که بگید تصور گروهی ندارن یه مقدار تصورشو فردا روشن‌تر بکنم. پس فردا خیلی دلیل بله پس الله الله و سیر آمانه بگیرن. این عبارت سید مرتضی رو ملاحظه بفرمایید، بحثای دیگه داره ما انشاءالله ادامه رو تون برد
اینجا میشیم، یعنی باید میشیم که غلط وضعا هم بر
ولد هم بر ولد اصلا ولد یعنی زاده مستقیم و غیر مستقیم بودنش نیست، توش نیست،
ولی از
اطلاع اصلا اطلاع اضافه ولد من یعنی فرزند مستقیم من، ولد که اضافه میشه به من اگه اون نشون فرزند زاده است دیگه اولاد کم. راه یقات این ولد ها صریحا اضافه شده، گاهی وقت غیر صریح الا یکن له، گاهی وقت میگیم به اصطلاح للام عدم الولد، یعنی من عدم الولد نه.